به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام علیکم، امیدوارم سالم و تندرست باشید و بشنوید برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی رو که به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت با استفاده از توضیحات کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید. بندم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، عرض ادب دارم. ان شاءالله امیدوارم موفق باشند، به ویژه در تربیت فرزندانی خوب و صالح.
زنده باشید. از شما سپاسگزارم. دوستان شنونده، در پایان برنامه شماره و نشانی برنامه رو عرض خواهم کرد، با ما همراه باشید و کمک بکنید ما رو در تهیه بهتر برنامه با انتقادها و پیشنهادها و سوالات خوب خودتون. اولین سوال آماده پخش امروز رو بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
من پسر 13 ساله ای دارم که مشکل نقص عضوم داره، مشکل خونی هم داشته. بعد الان یعنی به دوره راهنمایی که رسیده فوق العاده افت تحصیلی پیدا کرده. بعد خب مشکل زیادی هم دارم، هم تو خانواده هم به هر حال بیرون تو مدرسه. بعد خیلی مشکل با معلم‌ها زیاد درگیر میشه، حالا تو خانواده خیلی نمره، تو مدرسه زیاد درگیر میشه. حالا میخواستم راهنمایی کنم، بعد مشاورم ایشون اصلا نمیان، قبلا میومدم ولی الان اصلا نمیان. خواستم از آقای دهنوی کمک بگیرم اگر بشه. خیلی ممنون، متشکرم.
بله، خب راهنمایی دارید، فکر کنم که خب خانواده‌های مشابه هم در همچین وضعیتی قرار میگیرن که فرزندانی با این مشکلات داشته باشند دچار یک همچین گرفتاری هایی میشن. بفرمایید که چه باید کرد به نظر شما؟
اینا دارن که مشکل جسمی بر روح و روان آدم ها اثر میذاره.
بله.
واقعیتیست. خب ایشون نقص عضو همینطور که خودشون فرمودن فرزند عزیزشون دارن و حالا دیگه مزید بر علت اون مشکل خونی هم که فرمودن دارن، خب طبیعی است که این مشکل جسمی بر روح و روانیشون اثر میذاره و وقتی روح و روان تحت فشار بود طبیعیه که روی رفتار ایشون هم اثر میذاره. حالا این قضیه هست در مورد ایشون، فشارهای دوره نوجوانی هم مزید بر علت، چون دیگه ایشون یک ساله وارد دوره نوجوانی شدن، یکی دو ساله چون 13 سالشونه فرمودن، افزون بر این نزدیکی به بلوغ هم مزید بر علت، واسه این هم یه چیزیه که کار رو سخت‌تر میکنه.
بله.
لذا به نظرم میاد باید این بزرگوار اگر فرزند عزیزشون این مشکل نقص عضو و مشکل خونی رو هم نمیداشت، ما توصیه‌مون بود که مدارا کنید و مشکلات بچه‌ها در این سنین مدارا کنید. حالا که دیگه ایشون این مشکل رو هم دارن که دیگه اصلا غیر ارادی هم هست، توصیه اینه که مدارا کنید. هم شما باید مدارا کنید، هم اولیای محترم مدرسه باید رعایت کنن این رو. حالا دیگه با تجربه این که یه وقت یه مشکل درونی دارن، ما توصیه‌مون اینه که یه جورایی باید مدرسه مطلع باشه، چون اونا وقتی اطلاع داشته باشن رعایت حالیش رو بیشتر میکنن. اگر اطلاع نداشته باشن، مشکل درونی باشه، یه ناراحتی درونی که بروز نداره، خب چون نمیدونن او رو تحت فشار قرارش میدن. تلقیشون اینه که رفتارهایی روی عناد و حرص دادن و اذیت و آزار و ایذا و ایناست، ولی اگر بدونن نه او مشکلی داره، طبیعی است که رعایت حالش رو بیشتر میکنن. ولی در مورد ایشون که دیگه خب نقص عضو ظاهرا بروز داره دیگه، یعنی اون اولیای محترم مدرسه هم میبینن، پس اونام باید مدارا کنن. برای مادر عزیز ایشون یک سفره پهن الهیه و بدونید که انشاءالله لنگه در بهشت خواهد بود همین مدارای شما با ایشون. در حد توان او ازش توقع داشته باشید، حتما نقاط مثبتش رو بگید. ببینید او الان یه نقص عضو داره، یه نقطه منفی از دید خودش، مشکل خونی داره، یه نقطه منفیه. خب این روی رفتارش اثر گذاشته، روی تحصیلش اثر گذاشته، افت تحصیلی جوری که خودشون فرمودن داره، خب اینا همه منفیه. ولی من یقین دارم شما بگردید خیلی هم نقطه مثبت میتونید در ایشون پیدا بکنید، چه بسا مهربون باشه، چه بسا حالا غیر از این چیزایی که فرمودن مشکلات رفتاری، من یقین دارم که ایشون نقاط مثبت داره. بگید اینها رو بهش، ذکر نقاط مثبت شما که به او بگید، که نقاط مثبتش رو بگید، اعتماد به نفسش رو بیشتر میکنه. از صمیم قلب ایشون رو دوست داشته باشید. بدونید ایشون الان در وضعیتی هستش که مشکل خلأ عاطفی داره به جهت مشکلات جسمی که داره. صمیمیت شما، دوستی شما باعث میشه خلأهای عاطفیش پر بشه. با ایشون مشورت کنید، با توجه به اینکه نوجوانن و نزدیک به بلوغ، مسئولیت بهش بدید. چیزی که حتما توصیه میکنم به این مادر عزیز و عزیزان که مشکل مشابهی دارن، به ویژه برای بچه‌های در سن نوجوانی که قضیه مهمتر میشه، ترحم نکنید. ترحم نکنید. این ترحم خیلی چیز بدیه. خیلی بدشون میاد. این ترحم یعنی اصلا شما دارید پیام بهش میدید که تو خلاصه یه تافته جدا بافته ای هستی و تو مشکل داری، تو خلاصه مستحق ترحمی. ترحم نکنید. صمیمیت داشته باشید، ترحم نکنید. این دو چیزه. دو چیزه. ما میتونیم مهربان باشیم، صمیمی باشیم، ولی ترحم نکنیم. گاهی هم در مورد ایشون که مطمئن هستم انشالله اینجوری نیست، ولی گاهی در مواردی دیده میشه خانوادهایی که بچه های این چنینی دارن و مشکل عضوی داره، حالا دست یا پا، متاسفانه گاهی فشار که به مادر یا پدر میاد القاب بدی رو به کار میبرن و این خیلی براش سخته، خیلی خیلی روی روح و روانش اثر منفی میذاره. از القاب بعد هم بپریزید برای ایشون. ایشون بدونید دیگه به اندازه کافی خودش درد داره دیگه، شما دردی و مشکلی رو رویشونش قرار ندید و مشکل او رو اضافه نکنید.
سپاسگزارم از شما. در ادامه برنامه زده ترم من سوالی رو مطرح بکنم که صدای اون رو ما آماده پخش نداریم. بعد از اون چند جلسه‌ای که ما سوالات رو مطرح میکردیم، سوال کتبی بودی که دوستانمون یکی از شنوندگانمون مطرح کرده بودند درباره مراقبت‌های قبل از بارداری، هنگام بارداری و بعد از بارداری و در مورد این گونه مسائل سوالاتی کرده بودند که ما در چند برنامه خورده خورده این بحث رو مطرح کردیم و شما پاسخ گفتید. در ادامه اون ضمن اینکه بعضی از دوستان شنونده تشکر کرده بودند از این بحث، خواسته بودند که یکی از شنوندگان ما خواسته بودند که در مورد، چون در لابلای صحبت‌های شما اشاره به مطلب شد ولی توضیح داده نشد، که در مورد مراقبت‌ها و اون اعمالی که بعد از زایمان احیاناً اگر مناسب می‌دونید که گفته بشه و دونستنش رو برای شنوندگانمون مفید می‌دونید در این باره هم بفرمایید.
چشم. راجع به خود زایمان من دو سه تا نکته رو عرض بکنم برای اینکه زایمان مادرها راحت‌تر باشه. به ویژه خب زوج‌های جوان یه سری ابهاماتی شاید براشون باشه، مادرهای جوان لازم عرض بکنم. و بعدم اون دستورهایی که حالا بعد از زایمان، دستورهای دینی که ما داریم، مستحبات و اعمال مفید و خوب رو، اونا رو هم اشاره بکنم. برای زایمان راحت تر تمرینات ورزشی قبل از زایمان مهمه. ما قبلا کتابهایی رو در این زمینه معرفی کرده بودیم، مراجعه بفهمند مادران بزرگوار، خانمهایی که حالا باردار هستن و نزدیک هستش که زایمانشون نزدیک هست، مراجعه بفهمن به اون کتابا. اون کتابا کاملا به شکل مصور ورزش‌های مربوط به قبل از زایمان رو داره تا زایمانشون راحت تر باشه. اون چیزی که مربوط به ما هست، ما دستور داریم که در دوره قبل از زایمان سوره مبارکه انشقاق رو بعد از نماز بخونید. این خیلی در راحت تر بودن زایمان مؤثره، به ویژه در ماه نهم و با شروع هر درد دیگه. حالا در اون ماه آخر که دیگه دردها شروع میشه، با شروع هر درد باز فرمودن که سوره مبارکه انشقاق رو بخونید. اگر مادر نمیتونن، خانم نمیتونن بر زبان جاری کنن، گفتن تو دلشون بخونن. این خیلی اثر داره. باز نکته‌ای که متخصصان توصیه میکنن، پرهیز از ترس در قبل از زایمان، چون باعث صفر شدن گردن رحم و قسمت‌های زیرین میشه و خروج فرزند به سختی انجام میشه. طبیعی است که زایمان سخت‌تر خواهد بود. این دو سه تا نکته راجع به خود زایمان. اما پس از زایمان،
بله،
مسئله‌ای که خیلی مهمه بعد از زایمان، مسئله افسردگی بعد از زایمانه. علتش چیه؟ خیلی سوال میکنن، در تماسایی هم که با بنده دارن سوال میکنن چرا این مشکل پیش میاد. این طبیعیه. علتش ترشح بیش از حد طبیعی هورمون هاست، چون به هر حال برای اصل زایمان و بارداری اینو نیاز بوده. مسئولیت جدیده، حالا مادر احساس میکنه دیگه مسئولیت جدیدی بر دوشش اومده، این اثر داره توی افسردگیشون. خیلی مادرها درباره بدن خودشون نگرانن که حالا آیا مثلا بدنشون شکل اولیه خودش رو پیدا میکنه نمیکنه. این هم یک عامله و اصلا نفس همین مراقبت از کودک، حالا دیگه مسئولیت جدیده. و بدونید که اینها طبیعیه و افسردگی بعد از 10 تا 14 روز از بین میره. اما چیزی که باز مربوط به بنده هست که حساسم این رو حتما تذکر بدم و بعد تربیتی داره،
بله،
وظیفه اصلی ما این نکات هست، اینه که عامل بسیار مؤثر در افزایش این افسردگی عدم حمایت مرده. خیلی چیز مهمیه. من به سروران عزیزم آقایون عرض میکنم، بزرگواران، بعد از زایمان همسرتون خیلی باید رفتارتون رو دقیق کنی. خدای نخواسته ناخشنودی یا حالت بیتفاوتی، اینا خیلی روی افسردگی همسرتون اثر میذاره. خوشحال باشید، خوشنود باشید، خدا رو شکر کنید، روحیه بدید بهشون. این خیلی مهمه. و گاهی متأسفانه رو همین حالا عللی، حالا یا ناخواسته بوده یا حالا جنس دختر میخواستن پسر شده یا حالا برعکس پسر میخواستن دختر شده، متاسفانه بر خدای آقایون سرده و این بدونید روی افسردگی همسرتون جدا مؤثره. یه سری مستحباتی ما پس از ولادت فرزند داریم، اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ. دستور داریم که آب فرات رو، مقداری آب فرات مستحب است، و تربت سید و شهدا علیه السلام به سقف دهان نوزاد بمالید. نام نیکو جزو مستحباته و خیلی خیلی مهمه. این واقعا بعد تربیتیش خیلی جدی هست، چون گاهی متاسفانه توی نامگذاری فرزندان ما دقتمون کمه و الان مشکلی نداره، تو یکی دو سه سالی مشکلی نداره، ولی بعد کم کم مشکلات بچه ها شروع میشه. دقت داشته باشید نامهای بیگانه که با فرهنگ خودمون بیگانه هستن نذارید، اون از جهتی مشکل داره بعدن برای بچه ها. و حتی نامهای خودی ولی بدگویش، اونم خیلی دقت بکنید. یا یک نام باستانی ایرانیه که خیلی راحت نیست، گاهی میبینید یک اسم عربی هستش که به راحتی تلفظ نمیشه، بدگویشه، اینا هم به هر حال بعدن روی بچه ها. ما اسمای بسیار خوبی داریم، نام حضرات معصومین علیهم السلام، اسمای خوب ایرانی و خودی. نام نیکو خیلی مهمه، مستحبه.
بله.
چهار مستحب است موی سر نوزاد رو بتراشید بعد از تولد یک بار البته، و به اندازه وزن اون موها طلا یا نقره صدقه بدید. عمل مستحب پنجم ختنه کردن پسران در روز هفتمه. اینا همه بر اساس روایاته که من عرض میکنم. مستحب ششم دادن ولیمه هست هنگام ختنه. مستحب هفتم عقیقه هست در روز هفتم. در روز هفتم گوسفندی میگیرن عقیقه میکنن. و مستحب مؤکد، خیلی روی این قضیه تأکید شده، حتی دستور داریم که اگر تا سالها بعدم این کارو نکردید ولو دوره جوانی و نوجوانیش باز این کارو بکنید، عقیقه روش تأکید شده.
بله.
در مورد شیردهی کودک توجه به لقمه حلال. ببینید لقمه حلال رو ما قبل از انعقاد گفتیم، دوران بارداری عرض کردیم که مادر باردار هستن، حالا مادر فارغ شدن میخوان فرزندشون رو شیر بدن. مادران عزیز، پدران بزرگوار، به این لقمه حلال خیلی دقت کنید، چون اثر اون لقمه خدای نخواسته شبهناک و حرام از طریق شیر مادر، چون حالا دوران شیردهی شروع میشه، به فرزند منتقل میشه. مادران عزیز به معنویت خودشون خیلی توجه کنند، باز این انتقال معنویت از طریق شیر، شیر عنصر بسیار مهمی است در انتقال این ارزش ها، بر شخصیت فرزند شما اثر میذاره. ما در روایات دینیمون داریم که فرزند خودتون رو برای شیر دادن به زن غیر مسلمان ندید، به نادان ندید، به خانمی که نادونه ندید، به شرابخوار ندید. حالا جالبه، حتی به مادری که چهرهش زشته، به یه خانمی که چهرهش زشته، حتی شما فرزندتون رو ندید که شیر بده. معلوم میشه این اثر شیر خیلی زیاده.
بله.
از امام باقر علیه السلام روایتی است که آقا فرمودن مبادا زنان احمق و کودن را دایه فرزند خودتون قرار بدید. بر اساس گزاره های تاریخی این اثر شیر رو میخوام عرض بکنم. بخت و نصر خونریز شیر سگ خورده، نمرود شیر پلنگ خورده، ابن ملجم مرادی که دیگه برای همه عزیزان آشناست، زن یهودی ضد اسلام به او شیر داده. و یه وقتی از مرحوم شیخ فضل الله پرسیدن که چرا پسر شما اینجوریه، آقا فهمودن یه وقتی مادر ایشون در دوران شیردهی دچار مشکل شدن، ما این فرزند رو دادیم به خانمی شیر بده، و بعد فهمیدیم زن ناسبی بوده و ضد دشمن حضرت علی علیه السلام، و حالا فرزندی شد که بعد زیر داره چوبه داره مرحوم عاشق فضل الله کف میزد و خوشحالی میکرد. شیردهی با وضو رو مادران ازش غافل نشن. بزرگان دین ما من جمله مرحوم بروجردی رحمت الله علیه، عاشق جعفر شوشتری که اینا از عالمان و بزرگان ما بودن، مرحوم شیخ انصاری، اینا نمونه های بارزی بودن که مادرشون موقع شیردهی با وضو بودن و نتیجهش رو همین مادران عزیز دیدن.
بله بسیار خوب. امیدوارم دوستانی که این سوال رو مطرح کرده بودن شنیده باشن پاسخش رو. اجازه بدید یک سوال تلفنی هم با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید، من پسرم 12 سالشه. در مورد درسش می‌خواستم بگم که زیادی به اعتماد به نفس داره. یعنی به حدی که مثلا با یه بخوندم میگه خیلی خوب بلدم، ولی وقتی میره مثلا نمره میده، امتحان میده، میاد میگه مثلا به فرض 13 میشم، ولی بعدا میبینه 10 شده، چون با اعتماد به نفس زیادش زیاد نمیخونه.
خب معمولا ما سعی میکنیم به دیگران بگیم که اعتماد به نفس داشته باشید، یعنی نترسید از کار و بدونید که توانایی انجام کارهایی رو دارید و میتونید موفق بشید، امیدوار باشید به پیروزی و موفقیتتون. ایشون گلگی میکنن از اینکه فرزندشون زیادی اعتماد به نفس دارن و همین باعث میشه که نخونه برای امتحان. حالا این در واقع اون روی سکه است. بفرمایید که اینجا چه باید کرد.
بله، خب اصلا ما باید ببینیم که اصلا این اعتماد به نفس هست یا نیست. چون اعتماد به نفس یا خودباوری تعریفش اینه، باور قلبی و درونی به توانایی ها و قابلیت ها. یعنی من باور قلبی و درونی داشته باشم که توانایی دارم و قابلیت دارم. اما چیزی که خیلی مهمه در مورد ایشون، مصداق خوبی میتونه باشه اگر کسی برای هر کاری، چه ورزش، چه هنر، چه درس، هر چیزی، اگر آموزش قبلش نباشه و تمرین نباشه. خب بنده فرض بفرمایید که هیچ تمرینی در یک رشته ورزشی مطلقا نداشتم، ولی خیلی خیلی هم اعتماد به نفسم بالاست و من باور دارم که میتونم با مقام اول جهان هم مبارزه کنم و او رو هم شکست بدم. خب این که اصلا اعتماد به نفس کاذبه. ببینید جان بهرامی، اعتماد به نفس در صورتی است که ما اول زمینه رو فراهم کنیم، اندوخته ای داشته باشیم و بعد حالا اعتماد داشته باشیم که میتونیم از این اندوخته استفاده کنیم. فرض بفهمید آی رضازاده تمرین میکنن، مدت ها و سالهای سال تمرین میکنن، وزنه ای رو میزنن در حین تمرین، حالا میرن روی صحنه برای مسابقه. اینجا ایشون باور قلبی و درونی داره که میتونه، قابلیت داره، توانایی داره، میتونه این وزنه رو بزنه. حالا اگر آی رضازاده اصلا تمرین نکرده باشن، بنده ای که اصلا تا حالا هیچ وزنه ای نزدم، خیلی هم اعتماد به نفسم بالاست، بگم خب من برم با آی رضازاده مسابقه بدم، من یقین دارم، مطمئنم، خیلی اعتماد به نفسم بسیار بالاست، من ایشونو شکست میدم. نمیشه. در مورد ایشون ببینید، ایشون درس نمیخونه و اعتماد به نفس داره، چون خودشون گفتن او یک بار میخونه. خب این باید برای ایشون جا بیفته که این اعتماد به نفس کاذبی است که حالا من راهکاری رو عرض میکنم که باید او رو متوجهش کرد.
بله،
بنابراین بدون تمرین، بدون آموزش اینو نمیشه بهش اسمش رو به اعتقاد من اصلا اعتماد به نفس گذاشت. اگرم باشه یک اعتماد به نفس کاذبه، خب چیکار کنیم؟ خب ما برای اینکه او رو متوجهش بکنیم که عزیز من این اعتماد به نفس نیست، این چیز غلطیه، خب خیلی راه ساده ای داره. شما قبل از اینکه او میخواد بره امتحان بده، یه بار خونده میخواد بره امتحان بده، کتاب رو ازش بگید خب عزیز من اجازه بده من 4 تا سوال ازت بکنم. ببینید 4 تا سوال ازش میکنید، یا بلده یا بلد نیست. خب اگه بلده که و اونجا دوچار مشکل میشه، اون ممکنه ضعف اعتماد به نفس باشه و اصلا اونجا دوچار اضطراب میشه. اگر واقعا تو خونه بلده و اونجا نمرش میشه 10، حالا اونجا رو ما باید پیگیری بکنیم ببینیم قضیه چیه. آیا از استراب امتحان داره؟ آیا مشکلی داره؟ آیا وقت کم میاره؟ آیا بیانش خوب نیست؟ جواب رو خوب نمینویسه؟ که دیگه حالا اون موضوع بحث ما اصلا نیست. ولی اگه نه، شما 4 تا سوال میکنید 3 تاشو بلد نیست، خب متوجه میشه که پس بدون آموزش، بدون خوندن، بدون تمرین. بنابراین من نظرم اینه که شما برای ایشون قبل از امتحان 4 تا سوال بکنید تا او رو متوجهش بکنید که این اعتماد به نفس کاذبه. البته بدونید در نوع بچه های اینجوری که خیلی افه دارن و خیلی به قول امروزی ها کلاس میذارن، خودش خیلی خیلی زیادی قبول داره، در موارد خود بنده دیدم پدر یا مادرم در یه جهات دیگه خیلی زیادی خودشون رو قبول دارن و زمینم ندارن. دائم پدر میگه که مثلا به بهترین ماشین ماکسیما رو میگیرم، ولی خودش هم میدونه که یعنی تا آخر عمرم بدوه نمیتونه اون ماشین رو بگیره، ولی هی دائم میگه میگیرم، 2 سال دیگه 4 سال دیگه. نه، حالا شاید دلیلش هم اینه، میخواد مثلا به خانوادهش اینا روحیه بده، ولی حواسش از این ور هم این ویژگی رو در فرزنده خودش ایجاد میکنه که او هم بدون زمینه هی خودش رو خیلی بزرگ بدونه و خیلی اعتماد به نفس درش ایجاد بشه. گاهی هم القاعات زیادیه برای اعتماد به نفس، یعنی خانواده پدر و مادر میخوان در او اعتماد به نفس ایجاد بکنن، پیازداغش رو زیاد میکنن و اون مشکل سازه. بنابراین من معتقدم برای اون قضیه درسشون چند تا سوال بکنن، توجه به الگوهام داشته باشن والدین محترم. من اگر اجازه بفهمیتون زیاد سوال میکنم، در نکته تو این قضیه اعتماد به نفس ابهامی هست، این رو عرض بکنم که بعضی حتی به خود بنده فرمودن که آقا شما از تعبیر اعتماد به نفس رو به کار نبر، چون اعتماد به نفس یعنی عدم اعتماد به خدا. این شو رو من جان بهرامی از بین ببرم. ببینید ما که میگیم البته من زیاد سعی میکنم هی بگم خودباوری در کنار اعتماد به نفس، که کم کم ما بتونیم این واژه خودباوری رو بگنجونیم به جای اون که این شبهه نباشه. ببینید ما که میگیم اعتماد به نفس منافاتی با اعتماد و اتکای به خدا نداره. باور قلبی و درونی به توانمندی های خودم ولی با منشأ الهی اصلا قابل جمعه. حضرت عالی اعتماد به نفستون بالاست، توانایی رو در خودتون میبینید و میدونید که میتونید از این توانایی استفاده کنید، ولی خودتون میدونید که منشأ این توانایی خداوند تبارک و تعالی است. اگر او اراده کنه که شما هیچید و من هیچم، همه ما هیچ هستیم. ببینید این توجه مهمه. لذا اون روایتی که حضرت امیر علیه السلام فرمودن ایاک و ثقت به نفسک فان ذلک من اکبر مصائد شیطان، از اعتماد به نفس بپرهیز چون از مهمترین دامهای شیطانه، این اون اعتماد به نفسی است که شما خدا سوای خدا. و اگر ولی اگر نه ما واقعا منشأ توانمندی همون رو خدا بدونیم، نه اون مشکلی نداره، ولی به نظر میاد بهترین تعبیر همون خودباوری باشه که دیگه این مشکل و شبهه رو هم نداشته باشه.
از حضرت امیر نقل کردیم، شعری هم منسوب به ایشون هست که فرمان که اتز اما انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبرو. من این نکته رو که اشاره کردین در تفسیر گرانقدر مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این نکته رو ایشون مطرح کردن، چون این سوال رو با من هم بعضی در میان گذاشتن و شنیدم که این بحث رو حتی میگفتن که ایشون صراحتن گفته و من رفتم خودم دیدم که ایشون بله صراحتن در مورد اعتماد به نفس و توکل صحبت کرده و این بحث اعتماد به نفس رو مطرح کرده و اونجا گفته این نباید بهش توجه بشه. خب همونطور که شما اشاره کردین در واقع این اعتماد به نفسی که گفته میشه در روانشناسی همون خودباوری است و در مقابلش که حالا شما اشاره کردین من فکر می‌کنم خوبه تعبیر خودفریفتگی رو به کار ببریم که کسی خیال کنه خودش همه کار است و در واقع فراموش کردن اون علت العلل و اون سرمنشأ اصلی همه اسباب که خداوند هست، اون هست که در واقع مورد مذمت هست. و اگر دوستان شنونده شنیدن جایی که اینجور گفته میشه یا در تفسیر المیزان خوندن، منظور اون هست. ولی با این توضیح و با این تقریری که ما داریم میگیم و شما الان اشاره کردین، خب هیچ منافاتی نداره. سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم. خب ایشون سوالات دیگری هم داشتن، ما صدای ایشون رو قطع کردیم برای اینکه یک یک جلو بریم. سوال دوم خواهرم رو هم بشنویم.
میگم که مثلا مال خودشه، محال یعنی در اون لحظه مال خودشه، منو پدرش رو بیا با اون خواهرش هیچ فرقی نمیکنه، یعنی همه رو توی یه سطح میونه، محاله به کسی چیزی بده، میگه اون فقط مال خودمه. از نظر چیزی هم خیلی کینه‌ای، خیلی بی‌گذشته، مخصوصا نسبت به خواهرش. کلا دو تا بچه دارم من، دختر اولم 15 سالشه، پسرم 12 سالشه. این پسرم از بلوغی الان خیلی رشد کرده، یعنی فکر کنم بلوغ زود رس داشته، قدش هم قد پدرش، صداش تغییر کرده، همه چیش هست، ولی حالت خواهرش خیلی برخورد بدی داره، یعنی اگه خواهرش یه ضربه کوچیک بهش بزنه به قدر اینو میزنه هیچ گذشتی نداره. بیشتر نموده این که مثلا اگه پولی به دستش برسه، مثلا پولش اگر مثلا 4000 تومان در ماهیانو بهش بدیم، 4000 تومان رو تو دو روز میخوره، مثلا یه کیک بزرگ میخره میشینه میخوره، اصلا براش مهم نیست که حالا بقیه ماهو نداره، بقیه‌اش هم هیچی عنوان نمیکنه که مثلا من پول میخوام، اصلا اونو تو دو روز سه روز میخوره، بقیه‌اش هم اصلا نه به پدرش نه من نیوان نمیگه مثلا من پول بده، پول ندارم. من موندم که مثلا این در آینده خب بالاخره باید، مخصوصا چون پسره باید بدونه که چجوری پولش رو خرج کنه که همیشه داشته باشه. خیلی دوست داشتم در این مورد بهم توضیح بدین که بدونم چیکار کنم باهاش.
بله خب ایشون در این قسمت از صحبتشون سه تا سوال مطرح کردن. بله. یه سوال در مورد این که این آقا پسرشون خیلی مال دوسته و به هیچ کس نمیده مال خودش رو. حالا شاید تعبیر مال دوست خوب نباشه، خیلی در واقع مال رو فقط مختص خودش میده و به هیچ کس، حتی فرقی هم نمیذاره بین پدر مادر دیگران. و سوالی که داشتن در مورد کینه بودنش که حالا اون بماند بعد عرض خواهم کرد، اما سوال باز آخرشون بی ارتباط با اون سوال اول نیست، موضوعش کمی فکر منو خودش مشغول کرد که وقتی پول رو دستش میرسه خیلی بلخرجی میکنه و همون لحظه اول همه پول رو میبره خرج میکنه و دیگه فکر آیندهش رو نمیکنه که این پول رو باید بعدن هم در موارد دیگه مصرف بکنه. خب اینکه از یک طرف خیلی امساک داره، پولش رو به هیچ کس نده، حتی پدر و مادر، از اون طرف وقتی پول دستش میاد سریع همون لحظه اول اینش نه اینکه این خصلت مال جمع کردن در اون نیست که نمیده به دیگران، چون وقتی به دستش میرسه سریع خرج میکنه، فرق میکنه. بعضیا اینجوری ان که دوست دارن پول نگه دارن، مالندوزن،
بله بله.
حالا حتی بچه‌ها و به همین خاطر به دیگران هم نمیدن چون منافات با مالندوزی داره،
به خودشون هم خرج نمیکنن،
خودشون خرج نمیکنن، بله.
خصاصتی است،
خصاصت حالا بله. تعبیرش بذارید،
ولی بله. ایشون اینجوری نیست،
بله ایشون اینجوری نیست، خودش خرج میکنه، همش هم یه جایی خرج میکنه ولی به دیگران هم نمیده. یعنی حالا نمیدونم این دروی دو جنبه در واقع این قضیه چطور میشه توضیح داد.
بله، نکته ظریفی رو از سال فرمودید، ممنونم، من کاملا غافل بودم از این ارتباط، تشکر میکنم. بله بعید نیست واقعا و من احتمال زیادی میدم، حالا ایشون فرموده بودن که چیزاشو به ما نمیده ولو پدر مادر، من احتمال زیادی میدم که به آبجیش نمیده، به خواهرش نمیده، به جهت این که به هر حال توی یک فضای رقابتی و اون مباحثی که حالا هست روی خونه ها و متاسفانه برخوردهای نادرست، البته اگر حالا به پدر مادر هم نده اونم دلیل داره ها، من احتمال میدم که بیشتری مشکل رو این خانواده عزیز با فرزندشون دارن در برابر خواهر ایشون که فهمیدن گویا 3 سال بزرگتر هستن.
بله.
2-3 سال بزرگتر. ببینید مادر بزرگ، من عرض میکنم اولا شما به مالکیت او احترام بذارید، یه واقعیتیه، بالاخره یا اون چیزی که داره مال خودشه یا مشترکه، اگه مشترکه خب اصلا بحث دیگه ای داره و حق نداره، مشترکه، ولی اگر مال خودشه، حالا وسیله خودشه، احترام بذارید به مالکیتش. و عاملی که تشدید میکنه این روحیه رو به نظر من یکی از برخوردهای نادرست والدینه که دیده میشه توی خونه ها، گاهی به زور وادارش میکنن اون شیئی که مال خودشه به دیگری بده و به ویژه به آبجیش و به داداشش، یعنی توی خونه به فرزندانه دیگه، این کارو نکنید. از واداشتن ایشون به بخشش یا اینکه حالا وسیلهش رو به شکل امانی هم در اختیار خواهرش بذاره بپریزید. و نکته ای که خیلی مهمه باز در این قضیه، نقش الگویی والدینه، ولی خیلی ظریفه ها، وقتی من میگم خانواده میگن عجب، دهنوی راست میگه، اینجا ما خودمون اونایی که خیلی منصف هستند و صادقا میگن دهنوی راست میگه، ما اینجا مشکل داریم. گاهی میبینید خود ما بزرگترها اینجوری هستیم. چطور؟ همسایه میاد چیزی میخواد بگیره نمیدیم، داریم، خب بچه‌ها میبینن، میبینن که ما به هر حال داریم، همسایه چیزی میخواد نمیدیم، دوستمون چیزی میخواد نمیدیم، نزدیکان چیزی میخوان نمیدیم، و این اثر میذاره. این عزیزان، از نقش الگوی خودمون ما والدین و بزرگترا نباید غافل بشیم، خیلی اثر داره. لذا اگر اینجور مشکلیه تا حالا غفلتی بوده، عنایت بفرمایید، شما الگوی خوبی باشید، بدید اشیایی که حالا دارید، مؤمنه، مسلمونه، همسایه است، دوسته، چقدر ما دستور داریم که برسید به هوایج دیگران، این رو رعایت بفهمید. گاهی خود شما دو بزرگوار والدین محترم وسایلتون رو در اختیارشون بذارید، یعنی شما یک درس عملی به او بدید، آخه چه بسا خود شما وسایلتون رو نمیدید به او، حالا نه هر وسیله ای، آیا ماشین حسابی شما دارید، خب بدید به او هم استفاده کنه، حداقل ببینه دستش بگیره به شکل عملی. من برای اینکه این روحیه امساک که چیز میشه درشون از بین بره، توصیه‌ام اینه که صدقاتی که دارید و کمک‌هایی که می‌خواید به دیگران بکنید از طریق ایشون باشه، چون ببینید اون مال خودش رو به دیگران نمیده، اینجا امساک میکنه، ولی مال شما رو میده، مال شماست دیگه، مال خودش که نیست، ولی خود همین یه تمرینه، همین که خود نفس این اعطا و این که چیزی رو به دیگران بده، من معتقدم خیلی توی روح و روانش اثر میذاره. خرید منزل رو، اون چیزایی که 12 سالشونه ایشون دیگه، نوجوانه، خیلی از چیزا رو میتونه ایشون بخره، خرید منزل رو به ایشون واگذار بکنید و هر از چنگایی هم ایشون رو با آموزه‌های دینی تو این قضیه آشنا کنید، چون ما واقعا آموزه‌های دینیمون در این زمینه خیلی جالبه. مثلا ما درباره بخل، چون این بخل دیگه، این خصاصت بخل، حالا اگر خصاصت نباشه با اون فرمایش حضرت عالی، بخل دیگه، این حداقل مصداق بخل، درباره بخل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان الله فی عون العبد مادام العبد فی عون اخیه، یعنی خدا به بندهش کمک میکنه تا که یه مادامه داره، تا وقتی که بنده به داداشش کمک میکنه. البته اینجا اخی به معنای اون برادر مصطلح نیست، دوست، رفیق، اینا رو هم شامل میشه. تا وقتی به دوستی، به مؤمنی انسان کمک بکنه، خدا هم به او کمک میکنه. من روایت جالبی از امام صادق علیه السلام دیدم. آقا فهمیدن مؤمنی که مالش رو به مؤمن دیگه نده در حالی که اون مؤمن نیاز داره، خداوند تبارک و تعالی طعم بهش رو به اون نمیچشونه. خیلی چیز مهمیه. من معتقدم اگر بچه‌مون رو با این آموزه‌ها آشنا بکنیم. در مورد ولخرجیش که حالا اونجا ببینید، این که شما پول تو جیبی به اون میدید ماهانه، چون من اینجوری تصورم بود که ماهانه دارن به اون میدن، فرمودن که بعد یک ماه بعد دیگه چیزی نداره. این پول تو جیبی ماهانه و هفتگی جناب بهرامی برای بچه‌ها خوبه، این مطلوبه. ببینید اگر ما پول تو جیبی رو هفتگی یا ماهانه بدیم مطلوبه. چرا؟ تقویت عقل معاش و یه پولی بهش رسیده برای یک ماه، این خودش عقل معاش او رو تقویت میکنه که چیز بسیار مهمیه، بویژه برای آقا پسرها در زندگی آیندهشون این مهمه. روحیه پسنداز رو در او ایجاد میکنه، تقویت میکنه. اصلا برنامه ریزی، خود هم که برنامه بریزه برای پولش، این مطلوبه. اما نه برای بچه‌هایی که شما وقتی ماهانه میدید همون روز اول تمام میکنه. من برای ایشون صلاح نمیدونم و توصیه‌ام به پول تو جیبی روزانه است.
بله. حتی یه نکته هم فکر کنم بعد نموش اضافه بکنیم که گاهی وقت پدر و مادرها وقتی پولو یک جایی میدن و او تموم میکنه دوباره بهش میدن، این خودش باعث میشه که اون به فکر نیفته در واقع. حالا شاید گاهی وقت ملاحظه نکردن این چیزا هم تشدید میکنه اونقدر.
بله، البته ایشون فرمودن که نه، ایشون پولم دیگه نمیخواد، همون روز اول تمام میکنه و دیگه اصلا پولی هم از ما نمیخواد. خب اونم نکته داره، چون نوجوونه دیگه، به شونش بار نمیده، غرور داره، اون روحیه خودخواهی داره، حس استقلال داره، ولی خطرناکه. بالاخره از شما نمیگیره و نیاز هم داره، ممکنه این منجر به دست رازی به جیب بابا و کیف مامان و اینام بشه. حواسمون رو ما جمع کنیم.
بله، بسیار خوب. خب چون وقتمون خیلی کم هست، سوال آخرشون رو خیلی سریع من عرض بکنم. اشاره کردم به اینکه خیلی کینه ای هست، مخصوصا وقتی با خواهرش دعوا میکنه.
درسته.
نمیگذره و گذشت تو کارش نیست. حالا
بله، حدس منم همین بود. لذا در اون مورد قبلی هم گفتم به احتمال خیلی زیاد چیزاشو به آبجیش نمیده. بالاخره یک فضای رقابتی بین بچه‌ها به ویژه پشت سر هم معلومه دیگه، نه کینش به خواهرش زیاده. من توصیه‌ام اینه بزرگواران، زمینه‌ها رو از بین ببرید. متأسفانه ما خودمون آتش بیار معرکه خیلی وقتا هستیم تو این کینه‌ها، تبعیض، مقایسه، برخ کشیدن. احتمال زیادی میدم چون دختر خانوما آروم ترن و والدین به طور معمول از دخترها راضی تر هستن، هی رفتار دختر رو به رخ پسر میکشن و این کینه ایجاد میکنه. بدونید تبعیض نداشته باشید، اینا رو با هم مقایسه نکنید، رفتارهای خوب دختر خانومتون رو به رخ او نکشید. اگه میخواید دختر خانومتون رو شما تشویق بکنید، اون راه دیگه ای داره، اون باید در غیاب پسرتون باشه و بعدم راهکارهای دیگه ای داره. حتما به این نکات توجه داشته باشید. ایشالله این نکات رو مد نظر قرار بدید، مطمئنن کینه ایشون هم کمتر خواهد شد.
انشالله براشون آرزوی موفقیت میکنم. ما به پایان برنامه رسیدیم، اما روال این هست که در پایان برنامه یک کتاب رو هم از زبان شما بشنویم و معرفی کنید برای ما. اگر آماده دارین کتابی رو برای معرفی بفرمایید. ما هم
بله، کتابی هست با توجه به حالا همین زمینه ای که بود در سوال که کینه ای بیگذشت تندخویی مثلا میکنه، خوبه کتابی رو در هم زمینه من معرفی کنم. کودک تندخو
بله،
تألیف آقای راس گرین، آقای مهدی قراچداغی ترجمه کردن این کتاب رو، انتشارات پیک بهار. این کتاب 214 صفحه رقعی هست.
بله.
کتاب جالبیه، با سبک و سیاق خوبی هم نوشته شده، کاملا به شکل مستاقی و در قالب گاهی گزارش‌های قصه مانند، که چیز جالبیه، قابل استفاده است.
سپاسگزارم از شما. کتاب کودک تندخو نوشته راس گرین و ترجمه آقای قراچداغی از انتشارات پیک بهار. دوستان عزیز شنونده، در پایان برنامه 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماری 0251 رو فراموش نکنید. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. گوش به زنگ صدای شما و چشم به راه نامه‌های پر از پیشنهاد یا سوالات خوب شما هستیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. تا نشوی خاک درش، تا نشوی خاک درش، در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا. تا نکشی خار غمش، تا نکشی خار غمش، گل ز گلستان نبری، گل ز گلستان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی.